تشکر از حضور شما عزیزان در کافه صبح و همچنان با ما همراه باشین. 0794-71-71-44 و 3800-226 پولهای پیامکی ما هستن. از خودباوریتان چقدر سر خود باور دارین و آیا خودباوری خوب است یا نه بر ما بگوین. بریم بخش هواشناسی آماده است که با هم میشنویم. دوستان انشاءالله که حال هوای دلتان خوب باشد. پایتخت افغانستان کابل امروز صبحش با 22 درجه شروع کردن، نهایتاً تا 35 درجه افزایش دما داره. از طرف شب هم مردم کابل 18 درجه را انتظار داشته باشن. امروز آسمان کابل آفتابی هست. سایر شهرهای افغانستان دمایی بین 32 درجه تا 39 درجه را امروز سپری میکنن. پدیده خاصی از قبیل بارش و یا رعدبرگ و دوبرق و تگرگ مشاهده نمیشه در آسمان افغانستان، جز سه شهری که امروز آسمان ابری دارند. جلال آباد نیمه ابری هست، غزنی هم همچنین و فیض آباد هم ابری گزارش شده. چند شهر افغانستان امروز روز گرمی را سپری میکنن و دمای بالای 40 درجه را دارن. مهترلام 40، فراه 44، جلال آباد 41 و سه شهر زرنج، قندهار و لشکرگاه 42 درجه را امروز انتظار داشته باشند. سه شهر افغانستان هم دمای نسبتاً معتدلی رو دارن. گردیز 29 درجه امروز انتظار داشته باشه، بازارک 24 درجه و بامیان به عنوان سردترین یا خنک‌ترین شهر افغانستان 18 درجه بالاترین دمایی است که امروز می داشته باشد. گرمترین شهر هم فراه هست با 44 درجه. درود بر شما. خب دوستان بریم سر بحث اصلی برنامه که خودباوری هست و چند پیامک بخونیم. اول پیامکی که از مشهد از دوست عزیز ما علی هاشمی بر ما رسیده. سلام، تشکر از برنامه خوبتان، ما هم به شما سلام میکنیم و سپاس از حضور شما. نوشته کردن که بعضی باورها بسیار خوب است. من از کودکی کارهای هنری را بسیار علاقه داشتم، دوست داشتم و حس میکردم به راحتی میتونم انجامشان بتونم. به همین خاطر هر صنف هنری که شرکت میکردم همیشه نفر اول میشدم و این برام یک باور بسیار خوب بود. درود بر شما و صبح مردم مشهد بخیر باشد. یک پیامک هم بر ما رسیده از علیرضا انوری از مشهد. باز هم بله، پرچم مشهدیا بلند است. نوشته کردن که محرم خیمه ای است که محبان خاندان نور در آن به تفکر و خودباوری دعوت شدند. فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد. درود بر شما، همچنان با ما باشین.
ما یک به فامیل اصلا چیزی نیه که مثلا مخالفت باشه از طرف پدر مادر، بله بدبختانه همسایه های به خونه داریم، چهار اطراف داریم، اینو مثلا دم خونه میایم پدر میبینم نمازی بر مثلا میگم این بچه تو ببینی چی خور درست کرده، خارجی درست کرده. حتی ما به می آرشکام که هستیم یک دوستی دارم خودی از اینو کار میکنم، این ریش خود بلند کرده. یک چند بار از قماندانی امنی اراد ما و شما یک 3 تا 4 تا عسکر هام و دوتیر شد. خیلی اصلا کلن گفت آراشگاه شما رو میبندم بسته میکنم. بعد ما خیلی سر روی ما تاثیر گذاشت، اصلا حالت رخ داد که ما برای یک 3-4 روز بیخی اصلا نمیتونستیم کار بکنیم. میگفتیم حال باز میای خلاص، میگفت حتی میام ریش تو رو ماشین میکنم، بم ریش سر تو رو ماشین میکنم. خود من کلا باز من در تاثیر از این قرار گرفته بودم که برای خود من گیر داده بودم، مثلا میگفتن این توپا دست تو چیه، این کش مو تو چیه و خلاص این خطا مو تو چیه و کلا این فرهنگ اینا مود نیه، چرا اینجوری و فلان و فلان. باز آروم آروم ما دوست رفقا بعد فامیلا دلداری دادم، گفتم بمونیم و انشالله بهتر میشه دیگه. خلاصه ای گپا زیاده اینجا.
فرهنگ خودباوری در بین مردم ما وقتی که با خودشان هستن خوب است، هر کس خودشون رو قبول داره، هر شخصی خودش رو قبول داره، و ولی متاسفانه وقتی که پای غریبه ها و مخصوصا کسایی که کشورشان یکم از کشور ما پیشرفته تر باشن در مقابل اونا، متاسفانه خودباوریشان گم میشه و خودشان رو کم میبینن.
دوستان، مسئله خودباوری خیلی مهم است که ما در زندگی چه قسم خودباوری داشته باشیم، خودباوری مثبت یا منفی. بعضیا با دانش، با شجاعت، با دست پر، با تحصیلات گردن بالا گرفته چنان وارد یک مسئله، یک مشکل، یک کار میشن و موفق میشن که آدم لذت میبرد. تخصص داره در ویروس شناسی، کرونا شده مشکل است در جامعه، با گردن بالا، با علم، با دانش می آیم واکسن کشف می کنم و تولید می کنم و انسانها رو نجات می دهم. اما بعضی هم خودباوری دارن، اما از اون طرف بدون دانش، با دست خالی، گردن بالا گرفته می گن که کرونا چی است، کرونا دروغ است، کرونا نیست. مردم وادار می کنن به اینکه ماسک نزنن، فاصله ها رعایت نکنن و یک زندگی عادی داشته باشن. اطرافشان هم مردم مبتلا میشن، بعضی ها از دست میره، جانشان از دست میره. وقتی میپرسه که اینا چی است، چرا مریض شدن، چرا جان خود از دست دادن، هیچ پاسخی ندارن، گردنشان خم میشه. خود باوری اینا خیلی جالب است.
سلام علیکم. سلام به شما و کارکنانتون و همه شنونده های رادیو شما. رویا نوری هستم، باشنده شهر کابل. در شرایط فعلی بعضی ها که دیگر مذاهب می بینن، یعنی باورهایشان نسبت به خداوند کمی کمرنگ شدیم، اما این وظیفه خانواده، وظیفه پدر مادر است که باید از اولادهای خود را همیشه خداوند را به اونا یادآوری کنه و باور داشته باشن که پروردگار وجود داره و این دنیایی را که ما امروز می بینیم خداوند خلق کرده.
بله، تشکر از شما. سهیلا حبیبی از هرات هم شنونده ما نوشته کردم که خودباوری مهمترین مسئله در زندگی ما هست و اگر همه ما به اندازه کافی اعتماد به نفس و خودباوری داشته باشیم، با خودباوری میتونیم به پیشرفت‌های چشمگیر دست پیدا کنیم. درود بر شما، صبح مردم هرات بخیر باشد. گفتنی ها رو ما هم گفتیم، از شما عزیزان هم خواندیم، هم شنیدیم. درود بر شما و تشکر از حضورتان. ساعت از 9 گذشته 44 ثانیه، بریم صحبت های روانشناس و کارشناس محترم برنامه جناب سید مهدی حسینی را بشنویم.
با سلام و احترام خدمت شما. همانطور که می دانید، خود باوری یعنی که خودتان را یک انسان ارزشمند و مفید بدانید. اینکه شما چه تصویر ذهنی از خودتان دارید خیلی مهمه. تصویر ذهنی یعنی اینکه شما چه تصویر و فکری درباره خودتان دارید. مثلا آیا شما به خودتان اعتماد دارید؟ آیا احساس عزت و سربلندی در خانواده و اجتماع میکنید یا نه؟ اگر احساس میکنید در جمع نمیتونید خوب صحبت بکنید یا استرستان خیلی زیاد هست، همه اینها ناشی از عدم خودباوریه. مهمترین کشف روانشناسی تصویر ذهنیه. افرادی که در بچگی مدام بهشان گفته شده که از پس هیچ کاری بر نمیان، در بزرگسالی دچار عدم خودباوری میشن. عدم خودباوری ریشه در دوران کودکی ما داره و با علائمی مثل عدم قاطعیت، ناتوانی در ابراز وجود، اضطراب، استرس یا افسردگی خودش را نشان میده. سرزنش های زیادی که فرد از خودش میکنه به شدت روی خودباوری اثر منفی میذاره. مثلا وقتی یک فرد یک کار اشتباهی را انجام میده، با خودش اکثرا خودش را سرزنش میکنه و مورد انتقادهای تند قرار میده. مثلا با خودش میگه من یک آدم بیارزه هستم، من نمیتونم انجام بدم. یکسر تقصیرها را به گردن بقیه مندازن. با پس وقتی یک کار اشتباهی را انجام میدین، به جای سرزنش های زیاد و انتقاد های تند از خودتان، باید یاد بگیرید که از اشتباهتان درس بگیرید. تلقین های مثبت خیلی مؤثر هستند. اینکه شما بگید من میتونم انجام بدم، من یک آدم مفید و ارزشمند هستم، در زیاد شدن خودباوری خیلی مهم و مؤثر هم. البته تلقین های مثبت باید به صورت پیگیر و با تمرین های مداوم انجام بشن، نه اینکه یک یا دو روزی را انجام بدیم و دیگر رو رها بکنیم. تلقین های مثبت باعث میشه مغز شما جمله مثلا من مفید هستم یا من میتونم را دریافت میکنه و باعث موفقیت شما میشه. تشکر از لطف شما.
تشکر و سپاس از کارشناس محترم برنامه جناب حسینی که صحبت‌های خوبی داشتن. از شما عزیزان هم سپاسگزارم که با کافه‌ساب امروز همراه بودین. بحث خودباوری مطرح بود، اینقدر چقدر سر خود ما باور داریم و آیا خودباوری خوب هست یا نه، و اما فردا در کافه‌ساب چه خواهیم گفت؟ فردا در ادامه بحث عقیده ها و باورهای زندگی از باورهای غلط صحبت میکنیم. ای که عقاید غلط و باورهای خرافی با ما چی میکنند، چطور میتونیم عقاید غلط و خرافی رو در جامعه بشناسیم و اونها رو حذف کنیم و درمان کنیم، و ضمناً میتونن از این مسئله هم صحبت کنن که امام حسین علیه السلام با عقاید غلط چه کرد و با مردم آزاد باور چه رفتاری داشت. درود بر شما، تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه زربان را با هم میشنویم.
زربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امید است صحتتان سالم باشه. ما در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد صادق کلانتری، متخصص امراض پوست و امراض جلدی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و یکی از خطرناک‌ترین مشکلات پوستی و جلدی با اینا صحبت داشته باشیم. راجع به سرطان‌های پوستی یا جلدی، کانسرهای پوست. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها یا کانسرها سرطان‌های پوستی و جلدی است. لذا با توجه به امی شیوعش و انتشارش و امی طور خطرناک بودنش که اشاره خواهد شد در طول بحث، که میتونه بعضی از سرطانهای پوست بسیار خطرناک باشه و معالجه و درمانش بسیار سخت و با پیامدهای بسیار بدی ممکن است همراه باشه، میخواییم که با توجه به امی مسائل عوامل خطر و ریسک فاکتورها را با دکتر صاحب کلانتری مورد بحث قرار بدیم که برای سرطانهای پوست چی چیزهای خطرناک است و چی چیزهایی میتونه زمینه ساز سرطان و کانسر جلدی باشه. توصیه های پیشگیرانه و وقایوی در این رابطه چی هست؟ سبک زندگی سالم برای ایکی همچی یک مریضی هایی را ما نداشته باشیم چی چیزهایی باید در زندگی مراعات شوه و چی چیزهایی باید انجام شوه چی چیزهایی انجام نشوه. اینا نقاط است که بسیار میتونه ارزشمند باشه. راه های تشخیص و همینطور علائم و نشانه های مریضی که یک سرطان پوست ما چطور با چه علائم و نشانه هایی هرچی زودتر متوجه شویم، حساس شویم، پیگیری بکنیم و اقدامات لازمه برای معالجه و درمانش انجام بدیم. و امید است که این بحث ها مورد توجه شما قرار بگیره و ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلانتری، صبحتان بخیر و سلامتی.
صبح بخیر، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاس از لطف شما، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب اگر محبت کنین در ابتدای برنامه راجع به اهمیت و ضرورت بحث و صحبت کردن راجع به سرطان های پوست برای ما معلومات بدین که با توجه به شیوع این مشکل و خطرناک بودنش ای پرداختن و صحبت کردن و بحث کردن به این موضوع چقدر میتونه مفید باشه و ای که چرا لازم است ما در زمینه اطلاعاتی داشته باشیم.
بله، بحث سرطان های پوست از دو نظر اهمیت داره. یک، شیوع بسیار بالا و شیوعی که روز به روز هم در حال افزایش هست. دو، قابل پیشگیری بودن. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی از هر سه سرطان تشخیص داده شده در جهان یکی از اونا سرطان پوست هستش.
بله،
حالا انواع مختلفی البته سرطان های پوست دارن که دو دسته عمده تقسیم میشن: سرطان های پوستی غیر ملانومی و ملانوم. البته انواع دیگری دارن که شیوع کمتری در مورد بحث ما نیست، ولی این دو دسته بسیار مهم هستن. سرطان پوستی همونجور که عرض کردم خدمتتون، نوع غیر ملانومیش شایع ترین سرطان در بین نژاد قفقازی هستش. حالا خود سرطان در واقع همون سرطان پوست هم مثل بقیه سرطان ها در اثر رشد کنترل نشده و نابهنجار سلول های پوست ایجاد میشه. یه سری ریسک، من الان اول در مورد سرطان های غیر ملانومی صحبت کنم چون دو گروه کاملا متفاوت هستن و سرطان های غیر ملانومی در واقع شایع ترین سرطان هایی هستن که مطرح شده. سرطان های پوست ملانوم خب شیوعش کمتره، ولی در کل سرطان های پوست غیر ملانومی و ملانوم شایع ترین سرطان ها در دو جنس به اصطلاح هستن.
بله،
ریس فاکتور اصلی سرطان های پوست غیر ملانومی مهمترینش مواجهه با اشعه خورشید، اشعه یووی هستش. سایر فاکتورهایی که به اصطلاح باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های پوستی میشن، مهمترینش مواجهه با رادیاسیون و رادیوتراپی، مواجهه با برخی از سموم مانند آرسنیک، برخی مواد شیمیایی، عفونت HPV و سرکوب سیستم ایمنی به وسیله در اثر بیماری یا در اثر دارو و مسئله ژنتیک. برخی سندروم‌های ژنتیکی هستن که افزایش خطر سرطان های پوست و یکی از عوامل خیلی مهم استفاده از لامپ های برنزه کننده که میتونه افزایش خطر سرطان های پوستی رو داشته باشه.
بله، پس در معرض اشعه نور آفتاب بودن، اشعه اکسری و همینطور بعضی عفونت های وایرال مثل HPV، بعضی مواد کیمیایی مثل آرسنیک و سرکوب شدن سیستم ایمنی بدن ما، سیستم دفاعی بدن ما و همینطور فاکتور ژنتیک، اینا به هر حال جزء فاکتورهای خطر برای سرطان های پوست میتونه باشه. دکتر صاحب، در مورد فاکتور ژنتیک، یعنی ممکن است از پدر و مادر به انسان برسه، به ارث برسه، یعنی در قالب یک دسته از تغییراتی که در بدن به نام سندروم های خاص، نشانگان و نشانه های مختلف، بیماری های مختلفی که به خاطر یک تغییرات خاص در بدن به وجود می آید، ممکن است که در پوست هم تغییراتی به وجود بیاید و در کنار دیگر مشکلات در قالب امو سندروم ما سرطان پوست و تغییرات سرطانی پوست هم داشته باشیم. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین.
تو سرطان های غیر ملانومی در واقع همراهی که نه، بعضی از سندروم های ژنتیکی به دلیل اختلالی ژنی که وجود داره، اون جهش ژنی که وجود داره، اون اختلالی که تو اون ژنی که جلوگیری میکنه از سرطان وجود داره، احتمال ابتلا به برخی از سرطان ها توشون بیشتر میشه. بله،
یعنی احتمال و امکان سرطان های پوستی در بعضی از سندروم های ژنتیکی، اما مجموعه مشکلات و علائمی که در یک تغییر و اختلال ژنتیکی با وجود می آید، ممکنه که این مشکل هم زیادتر دیده شود. خب دکتر صاحب، فاکتورها و عوامل خطر برای سرطانهای غیر ملانومی را بیان داشتین در توضیحاتی که ارائه فرمودین. اگر لطف کنین در مورد دلایل خطر و فاکتورهای زمینه ساز سرطانهای نوعی دیگه، یعنی سرطانهای ملانومی یا ملانوماها که در پوست و جلد دیده میشه، اینا را هم بفرمایین که چه چیزهایی است.
بله، دسته بعدی سرطانهای پوست ملانوم هستش که در واقع خطرناکترین نوع سرطان پوست هست. طی سالهای اخیر هم شیوع ملانوم در حال گسترش است، چیزی شاید بین 3-7% گزارش شده در حالا در مقالات غربی. مهمترین ریسک فاکتورهای ملانوم، مهمترینش فاکتورهای ژنتیکی است. این فاکتور ژنتیکی با اون سندروم های ژنتیکی فرق داره. این فاکتورهای ژنتیکی بیشتر شامل سابقه خانوادگی ملانوم پوستی است، یعنی کسانی که تو خانوادهشون سابقه بیماری ملانوم داشته باشن احتمال ابتلا به ملانوم توشون بیشتر هست.
بله.
فاکتور ژنتیکی بعدی پوست روشن و پوست هایی که در مقابل نور خورشید میسوزن ولی برونزه نمیشن. ما یه طبقه‌بندی پوست داریم که اسکین تایپ بهش میگم. اسکین تایپ های 1 و 2، یعنی پوست های خیلی روشن در معرض ابتلا به سرطان پوست، حالا چه انواع ملانومی چه غیر ملانومی، بیشتر هستن تا پوست های تیره. افرادی که پوستای روشن دارن ممکن موهای قرمزی داشته باشن. افرادی که موهای قرمز داشته باشن در معرض ریسک بیشتر سرطان به اصطلاح ملانوم هستن. تو این بیماری هم برخی سندروم های ژنتیکی افزایش ریسک داره. این فاکتورهای ژنتیکی بود که افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم رو منجر میشد. یه سری فاکتورهای محیطی هست که باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم میشه. مهمترینش مواجهه با نور خورشید هست.
بله،
در واقع زندگی نزدیک به خط استوا هم جز عوامل خطر ابتلا به سرطان ملانوم هست. نور خورشید در همه سرطان‌های پوستی جز عوامل خطر، حتی مواجهه درمانی با یووی، ما در برخی از بیماری‌ها مجبوریم که از نور یووی برای درمان استفاده کنیم. مواجهه طولانی مدت و کنترل نشده میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم بشه. تو این بیماری هم استفاده از تخت‌های برنزه کننده خصوصا تو افراد زیر 35 سال، افزایش ریسک بسیار بالایی برای ابتلا به ملانوم وجود داره. همچنین ضعف سیستم ایمنی چه در اثر بیماری چه در اثر استفاده از دارو میتونه باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان ملانوم بشه.
بله.
و افرادی که خالهای پوستی متعدد دارند یا خالهای پوستی غیر معمول دارند هم در خطر ابتلا به سرطان ملانوم هستند.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. مسئله خالها را اشاره کردین. اگر لطف کنین با توجه به اهمیت خالها و یکی بسیار زیاد در آدمهای مختلف ما خالهای مختلف مشاهده میکنیم، راجع به تغییرات خالهای پوستی و امکان سرطانی شدنشان که خب نگرانی های رم در رابطه در میان افکار عمومی هست، بعضی آدم ها نگران هستن، حساس هستن و یا یکی ممکن است با یک تغییرات اینا حساس شوند، اینمی تغییرات و نکات را که در خالها باید شنوندگان عزیز ما توجه داشته باشند دقیقا توضیح بدین که در چه شرایطی خالهای پوستی میتونه خطرناک باشند و با دیدن چه تغییرات و حالاتی در خالهای روی پوست و جلد خود باید حساس شده و حتما پیگیری بکنن و به یک دکتر و متخصص پوست و امراض جلدی مراجعه کنن.
بله، البته خب خال اغلب موارد خود سرطان ملانوم، خود ملانوم به صورت یک سری لکه های قهوه‌ای یا سیاه با یا بدون زخم، با یا بدون رنگ حتی دیده میشه، یا حتی در ناخن دیده میشه، یعنی تغییرش خط به صورت خط تیره ناخن ممکن دیده بشه. اون چیزی که مهم هست خالی که تغییر در اندازه، شکل، رنگ به طور اخیر داشته باشه، این یه مقداری آدمو حساس میکنه که بررسی بشه از نظر ملانوم. چند نکته مهم که حالا به خاطر سپردنش میتونه در شناسایی زود هنگام ملانوم کمک کنه: یک، نامتقارن بودن خال هست. دو، حاشیه های نامنظم، رنگ بسیار تیره، تغییر رنگ، رنگ بسیار تیره، رنگ برنزه، قهوه آبی یا سفید یا آبی سفید. اندازه بیش از 6 سانتی متر، یعنی تغییر اندازه دادن هم میتونه به اصطلاح حساس کنه که آیا این خال داره به سمت ملانوم میره یا نه. بنابراین معاینات دوره‌ای خصوصا در افرادی که، در دو گروه افراد، یک، افرادی که سابقه خانوادگی ابتلا به ملانوم دارن بسیار مهم هست. دو، کسایی که خالهای متعدد دارن. خالهای متعدد، کسایی که خالهای متعدد دارن باید حتما هر چند وقت یک بار به صورت دوره‌ای مورد معاینه قرار بگیرن، هم خودشون هم توسط پزشک. مخصوصا در کشورهای غربی که شیوع ملانوم بسیار بالاتر هست به واسطه تایپ پوستیشون، توصیه میشه که مثلا هر 3 ماه توسط خودشون، هر 6 ماه توسط پزشک، یا هر سال توسط پزشک معاینه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
پزشکان در اسپانیا با مطالعه روی گروهی از بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان‌ها دریافتند که 5 بیماری پوستی از جمله عارضه‌ای که انگشت پای کوویدی نام گرفته با ویروس کرونا مرتبط است. این نشانه ها به طور معمول روی پوست بیماران جوان ظاهر می شود و چند روز باقی می ماند. ظهور التهاب های پوستی به عنوان نشانه ابتلا به ویروس غیرعادی نیست. نمونه‌اش بیماری آبل مرغان است که با ظهور دانه هایی بر روی پوست همراه است. عوارض پوستی در حال حاضر در فهرست نشانه های کووید 19 قرار ندارد. تا حالا گزارش های زیادی در زمینه انگشت پای کوویدی وجود داشته است. عارضه پوستی که روی پای بیماران کووید 19 و آنهایی که حتی علائم دیگر بیماری را ندارند دیده شده است. محققان این مطالعه می گویند رایج ترین نمونه از این عوارض پوستی برجستگی های مسطح کوچکی است به رنگ قرمز که معمولاً در بالاتن ظاهر می شوند. از همه متخصصان پوست در اسپانیا خواسته شد جزئیات بیماران کووید 19 که علائم پوستی داشتند را به اشتراک بگذارند. در این مدت 5 نوع بیماری پوستی گزارش شده است. اولین گزارش ها در خصوص زخم های نامتقارن شبیه به سرمازدگی در دست ها و پاهاست که با درد و خارش همراه است. این عارضه که مدتی بعد از ابتلا به کووید 19 ظاهر می شود و به طور میانگین 12 روز طول می کشد، بیشتر در بیماران جوانتر و آنهایی که علائم ملایم بیماری را دارند دیده شده است. این علائم در 19% بیماران وجود داشته است. دومین مورد اعلامی از سوی پزشکان، ظهور تاولهای کوچک همراه با خارش در دستها، پاها و قسمت بالای بدن است. این عارضه که 10 روز طول می کشد در بیماران میان سال دیده شده و پیش از سایر علائم بروز یافته است. 9% از بیماران دارای این نشانه ها بودند. اما 19% از بیماران التهاب دیگری را تجربه کردند. برجستگی های سفید یا صورتی رنگ روی پوست که به التهاب ناشی از تماس با گزن شباهت دارد و البته با خارش همراه است. این عارضه عمدتاً روی بدن بیماران بروز یافته، اما گاهی هم کف دست‌ها دیده شده است.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد صادق کلانتری متخصص امراض جلدی در رابطه با شیوع بالا و بر حال انتشار زیاد سرطان‌های پوستی اشاره کردند، گفتند که WHO یا سازمان صحت جهانی گفتن که از هر 3 سرطان تشخیص داده شده در جهان یکیش سرطان پوست است و این خب بسیار قابل توجه است که ما باید حساس باشیم. گفتن که سرطان‌های پوستی و جلدی 2 دسته عمده دارن، ملانومی ها و غیر ملانوما، که غیر ملانومی بر حال شایع‌تر است. همینطور راجع به فاکتورهای خطر اشاره کردن که نور و اشعه آفتاب، مخصوصا یووی، اشعه یووی آفتاب خطرناک است برای پوست. رادیوتراپی و اشعه ایکس که به هر دلیل وارد بدن شود، تابیده شود روی بدن، خطرناک است. مواد کیمیایی مختلف مثل آرسنیک خطرناک است، زمینه ساز است. بعضی عفونت‌های ویروسی مثل HPV میتونه زمینه ساز باشه. خود سرکوب شدن سیستم ایمنی و ژنتیک هم اشاره شد که اینا میتونن نقش آفرین باشن. و از جمله استفاده از لامپ های برونزه کننده که بعضی افراد میرن به خاطر تیره کردن پوست خود، تغییر رنگ پوست خود. متاسفانه در بعضی از کلینیک ها، بعضی از جاها و مراکز که با اینکه بسیار دکترها توصیه میکنن که اینا غیر علمی است و درست نیست و خطرناک است، بازم بعضیا میرن به خاطر زیبایی و تغییر پوست خود برونزه میکنه. اینا هم فاکتورهای جدی برای سرطانی شدن پوست هستند. به هر حال به عوامل محیطی هم اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب کلانتری، ای که شما به تغییرات خاصی در یک خال روی پوست اشاره کردین که اگر مشاهده شود و به وجود بیاید باید حتما بررسی و پیگیری شود و به دکتر معالج و متخصص پوست باید مراجعه شود، از نظر محل و جای خال فرق میکنه؟ یعنی هر کجای بدن و پوست که این خالها باشه باید ما حساس باشیم و توجهات لازم داشته باشیم؟
در خصوص ملانوم، بله، در خصوص ملانوم خال در هر نقطه از بدن میتونه که، البته خب اینم بسته به نوع ملانوم داره. ما ملانومی داریم که به اصطلاح بهش میگن لندیگو مالیگنا. این ملانوم در نقاطی که در معرض آفتاب هست بیشتر دیده میشه، ولی بقیه ملانوم ها در هر جای بدن میتونیم. ما ملانوم چشم هم داریم، ملانوم کف پا هم داریم، یعنی جایی که حتی آفتاب هم دیده نمیشه داریم. یه زخم ساده، یه جوش ساده کف پا که خونریزی میکنه و شاید خیلی هم اهمیت پیدا نکنه، میتونه که در واقع ملانوم باشه. یه خال خیلی ساده که زخم شده باشه و خیلی اهمیتی نداشته باشه، بگن یه زخم معمولی هست ولی خوب نمیشه، این هم میتونه علامتی از ملانوم باشه. همینجور یه زخم خیلی ساده ای که مدت ها هست، سال ها، مخصوصا تو افراد مسن هست، حالا ما در خصوص اون سرطان های پوستی غیر ملانومی انواعش رو صحبت میکنیم، اون هم میتونه علامتی از BCC یا SCC یه سرطان غیر ملانومی باشه. یعنی هر گونه زخم پوستی که خوب نمیشه، خونریزی داره و یا هر خالی که تغییر شکل پیدا کنه، همه اینها نیاز داره که به پزشک مراجعه بکنن. ممکنه نیاز به نمونه برداری از اون خال باشه و بررسی کامل.
بسیار عالی دکتر صاحب. گاهی کسانی مراجعه میکنن و راجع به خالهای صورتی رنگ یا شیرچایی رنگ روی مثلا بازو یا ساعد خود یا روی قفسی سینیشان سوال میکنن. آیا این خالها هم مهم هستند و باید بررسی شوند یا چطور؟
بله، خب هر خالی مهم هستش. این سوال خیلی شایع هست که خیلی از بیمارا هم میپرسن. اکثر این خالهایی در واقع یه سری خالهای عروقی طبیعی پوست هست که حالا به اسم خالهای آلبالویی یا چریانجیوما معروف هستن، اینا خطری ندارن. اون تغییر رنگ بسیار مهم هست. اونه که مثلا به عنوان هر خالی که یه رنگ خاصی داشته باشه نه اهمیتی نداره. این خالهای متعدد احتمال زیاد، چون سوال زیاد میشه، منظورشون هم خالهای عروقی هست، خطر خاصی نداره.
بله دکتر صاحب، شما وقتی به اشعه نور آفتاب اشاره کردین که اگر طولانی مدت و بیرویه روی پوست بتابه ممکن است که باعث میلانوما و سرطان پوست شوه، آیا این نور آفتاب منظور نور و اشعه آفتاب در تابستان و هوای گرم است؟ یعنی در هر موسم و فصل میتونه این اثر بد خدا داشته باشه؟
اصلا ربطی به فصل نداره، ربطی به اصطلاح حتی گفتم نواحی غیر آفتابی رو ممکنه درگیر بکنه.
حالا دکتر صاحب، شاید اینجا روی نقش و تأثیر تجمعی نور آفتاب و اشعه آفتاب صحبت شوه، یعنی اثری که نور آفتاب در طی سالیان سال روی پوست مگذاره، از طفولیت و جوانی گرفته و رعایت نمیشه، یک روز ممکن است که به صورت سرطان پوست ظاهر شوه. چطور؟
نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اشعه یووی مسئله خصوصا تو دوران کودکی اهمیت پیدا میکنه. سابقه آفتاب سوختگی و مواجهه با آفتاب در سنین پایین با خطر بالاتری نسبت به سنین بالاتر همراه است. بنابراین از سنین پایین باید، خصوصا آفتاب سوختگی در سنین پایین بسیار خطرناک است. مواجهه با آفتاب در سنین پایین و در کسایی که حتی متولد شدن در مناطقی که آفتاب بیشتری دارن و استفاده نمی‌کنن از کرم ضد آفتاب، در معرض خطر ابتلا به سرطان نسبت به افراد به اصطلاح افرادی که در مناطق کم آفتابتر متولد شدن بسیار بیشتر است.
دکتر صاحب کلانتری، بسیار تشکر. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و یاورتان.
خب عزیزان خوبی، شنونده و سروران گرامی، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با برنامه های ما همراه باشید. بله، همکاران ما اشاره میکنن، میگن که برنامه عرفان سرخ آماده است که تقدیم حضورتان بشه.
آمیتکن از جام بلای دوسه، ناله ها میرسد از کرب و بلای دوسه،
عشق و شور و شرر و گریه و فریاد و جنون، همه جمع همه تحت لوای تو حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ بانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. با ویژه برنامه عرفان سرخ که به مناسبت ماه محرم برای شما خوبان در نظر گرفته شده در خدمتتان هستیم. عزیزان، در این ویژه برنامه که در 12 قسمت و با محوریت تبیین فرهنگ شهادت طلبی در اسلام گردآوری شده، برآنیم تا جایگاه شهادت و شهادت طلبی را به عنوان یک ارزش دینی در اسلام بیان کنیم، چرا که بیشک احیای این مهم یکی از راه‌های احیای تعالیم دین و ضامن بقا و اقتدار امت اسلامی است. شهادت فنا شدن انسان برای رسیدن به هستی مطلق و همیشگی است. شهادت نشان دهنده عشق و وصال معشوق در زیباترین شکل است. شهید آگاهانه و به خاطر هدف مقدس و خدایی خود به شهادت می‌رسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این مرگی را شریفترین و بالاترین نوع مردن و امام علی علیه السلام آن را گرامی ترین نوع مردن می دانند. در واقع شهید در لغت به معنی گواه و شاهد است و در اصطلاح به کسی گفته می شود که در راه خدا و ارزش های الهی کشته می شود و به مقام شهود می رسد و در روز قیامت در زمره شاهدان و گواهان اعمال انسان ها به شمار می آید که خود از ویژگی های پیامبران خدا محسوب می شود. قرآن کریم، این کتاب انسانساز دین مبین اسلام که نسخه سعادت و رستگاری بشریت را برای تمام انسانها برمغان آورده، در آیات متعددی به جایگاه رفیع شهیدان اشاره کرده است. براستی کسانی که عقیده حق دارند و در مسیر حقیقت گام برمی دارند و در همین راه از دنیا می روند، در زمره شهدا قرار دارند و از اجر و نور بیکران الهی برخوردار می شوند. چنانکه خداوند متعال در آیه 19 سوره مبارکه حدید می فرمایند:
والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم.
کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند، آنها صدیقین و شهدا نزد پروردگارشانند. برای آنان است پاداش اعمالشان و نور ایمانشان.
عزیزان، شهادت در فرهنگ دین اسلام هم در معنای عام و هم در معنای خاص به کار برده می شود. شهادت در معنای خاص همون کشته شدن در میدان جنگ در راه خداست که دارای احکام ویژه‌ای در فقه اسلامی است. برای مثال شهید نیاز به غسل و کفن ندارد، بلکه با همان لباس خونین دفن می شود. شهادت در معنای عام هم به کشته شدن انسانی گفته می شود که در مسیر انجام دادن وظیفه الهی بوده است. در بیان جایگاه شهادت و مقام شهید از نظر اسلام، روایات منقول از ائمه علیهم السلام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و مصداق شهید به معنای عام را روشن‌تر می‌کند، چنان که به برخی از مرگ‌ها نیز شهادت اطلاق شده است و اگرچه شهادت حقیقی کشته شدن در راه خداست، ولی مرگ‌های دیگری نیز با شرایطی می‌توانند در حکم شهادت باشند. برای نمونه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که فرمودند کسی که برای دفاع از خانواده‌اش مظلومانه کشته شود شهید است و کسی که برای حفظ مال خود مظلومانه کشته شود شهید است و کسی که برای دفاع از همسایه‌اش مظلومانه کشته شود شهید است و کسی که برای دفاع از خود پیکار کند و کشته شود شهید است. از این روایات برداشت می شود که افراد بسیاری در مقام شهدا شریکند. البته هر شهید از درجه متفاوتی نزد خداوند برخوردار است، زیرا تنها راه رسیدن به آن درجه ها کشته شدن در راه خدا نیست، بلکه مجاهدت در جهاد اکبر است که همون سرکوب کردن نفس اماره به شمار می رود. جهاد اکبر که در روایات اولیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به مثابه مجاهدت با نفس به حساب می آید، درجه های والایی دارد که ممکن است به مراتب از درجه های مجاهدت در جهاد اصغر که همان جنگیدن در راه خداست بالاتر باشند. خود شهیدان در راه خدا نیز از نظر مقام و درجه با هم متفاوت هستند و در یک رتبه بندی نیستند و فصل ممیز این درجات تزکیه نفس و طهارت باطن در جهاد اکبر است. خداوند در آیه 69 سوره مبارکه نساء شهدا را هم ردیف انبیا و صدیقان و صالحان ذکر کرده و آنان را بهترین رفیق و همدم معرفی نموده و شرط همدمی با آنان را اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قید می‌کند و می‌فرماید
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، روز قیامت هم نشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده است، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و آنها رفیقهای خوبی هستند. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین زلیق.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض می کنم فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شما شنوندگان عزیز. امروز اولین روز از ماه حزن و اندوه آل پیامبره که همه انبیا، ملائکه، شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السلام محزون هستند. باید گفت ماه حزن و اندوه تمام عالم است، چرا که هر ساله از اول محرم تا روز عاشورا پیراهن پاره پاره سید الشهدا را از عرش خدا رو به زمین می آویزند و حزن و اندوه عالم را فرا می گیرد. همین آغاز مجالس عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین است که مردم را به امور اعتقادی خیش آشنا می کند. دستورات دین خود را از حسین ها، تکایان و مساجد و خانه های فکر و دل خود به ارمغان می برند. شرکت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و اشک بر سید الشهدا از وظایف ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام است. در روز اول محرم سال 61 هجری که روز چهارشنبه بود، امام حسین علیه السلام به قصر مقاتل فرود آمدند. مشهور است که در این منزل امام حسین علیه السلام با عبیدالله ابن حر جعفی ملاقات کرد و عبیدالله را دعوت کرد به یاری خودش، ولی او اجابت نکرد و بعد پشیمان شد. روز اول محرم ریان ابن شبیب خدمت امام رضا علیه السلام رسید. امام رضا علیه السلام فرمودند ای پسر شبیب، در زمان جاهلیت جنگ در ماه محرم حرام بود، ولی این امت احترام این ماه را از بین بردند و حرمت پیامبر را رعایت نکردند. در این ماه خون ما را حلال می دانستند و حد که حرمت ما می کردند. فرزندان و زنان ما را اسیر کردند. ای پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی، بر حسین ابن علی گریه کن، چون اون حضرت را کشتند مثل این که گوسفند را می کشند و با اون حضرت 18 نفر از اهل بیت او را به شهادت رساندند که در روی زمین نظیر نداشتند. آسمان های هفتگانه و زمین ها در شهادت او گریه می کردند. 4000 ملک روز عاشورا برای نصرت و یاری اون حضرت آمده بودند، ولی دیدند شهید شده، لذا پریشان و غبارآلود به مجاورت قبر مطهر حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام مشغول به عزاداری شدند تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کند و شعار یا لسارات الحسین است: ای پسر شبیب، اگر دوست داری با ما در درجات عالی بهشت باشی، در حزن ما محزون باش و در اندوه ما اندوهناک و در شادی ما شاد باش. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، با پایان ویژه برنامه عرفان سرخ رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. انشاءالله ادامه سخن را فردا پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتن.
نوبتی هم باشه دوستان، نوبت میرسه به اطفال نازنین. تکرار برنامه شاپرک را تقدیم حضورشان میکنیم.
خدایی که خالق زیبایی ها هستی، ای خدایی که بی حساب با ما نعمت بخشیده ای، امروز هم نام پاکت را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنیم برنامه امروز با بهترین و گرمترین سلام که تقدیمش میکنیم به شما مهربانا. سلام عزیزای دل، سلام دختر و پسرای عزیز و مهربان. الهی که همه شما در کنار اعضای خانوادهتان سالم و سلامت باشین و الهی که خدا جان به همگی ما توان و انرژی بده تا بتونیم هر روز کارای خوب بیشتری انجام بدیم. حتما شما متوجه تغییر در کوچه و سرکا شدین. بله، این روزا سرکا و کوچه ها پر از بیرق سیاه هست. شما میدونین از چه خاطر؟ حتما میفهمین، به خاطر اینکه ماه محرم از راه رسیده، ماهی که در اون مسلمانان عزاداری میکنن برای سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و خانواده و یاران ایشان. از امروز کلانترهای عزیزتان و حتی شما طفلای قند وقتی که میرین به مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام کالای سیاه بجان میکنین. در مجلس عزای امام حسین علیه السلام برای مظلومیت ایشان و خانواده ایشان اشک می‌ریزین و گریه می‌کنین. الهی که خدا جان از همه شما قبول کنه. پیچیده بین کوچه بوی گلاب و اسپند، خشکیده بر لب ما گلهای سرخ لبخند. ماه محرم آمد، دلها چه سوگوار است، خورشید هم از این داغ غمگین و داغدار است. دوسته گلم، در برنامه شاپرک این روزهای ماه محرم یک بخش ویژه داریم. بخش ویژه ما نمایش است. حمید و حامد دو تا بیادر هستن که هر روز ماجرای جالبی برشان پیش میه. لطفاً در اولین قسمت همراه ما باشید. بفرمین یه اون جنتری که با کار داشتیم.
تشکر همه جان.
خب چی رو سعی میکنی؟ خب چی رو سعی میکنی پدر؟
اجازه بده.
اونم چیز نوشته کده بودی؟
آها، ایام تاریخ دقیق. بله درست
چی؟
است.
چی؟
امروز اول محرم است.
آه اول محرم؟
بله بچه، مگرم خودت نمیدانستم؟
میدانستم که محرم همیجوری ها میرسه، یعنی یادم رفته بود. مثلی که شما ولی نمیدانستی نه؟
چرا بچه، من میدانستم. من فقط دنبالی بودم که چند روز باقی مانده که من نذر خود ادا کنم.
میگم پدر جان،
جانم پدر،
اگه امروز اول محرم باشه خیانی چند شد دیگه، در وقت نمازی شب بابا جان مسجد میره دیگه نی؟ پدر جان شنیدین که من چی گفتم؟ یعنی بابا جان شام مسجد میره؟
جان پدر من دقیق نمیدونم.
چرا دیگه؟ همیشه وقتی که محرم از را میرشید بابا جان به خاطر عزاداری میرفت مسجد دیگه، درست است؟
خب بله بله درست است، حق با خودت است.
خب امسال هم رقم مرسول دیگه. وای چقدر خوب، من میتونم برم قد بابا جان مسجد امسال هم رقم شالای دیگه. برم زودتر کارم انجام بده، متاقم تمیش کنم که شب آره با بچه هم برم مسجد. الان چقدر کار دارم. وی کلاش جای خدا کجا موندم؟ نمیشه که قد کلاش سفید برم مسجد.
حامد جان.
بله.
کجا میره جان پدر؟
شنانده پدر جان، من یک کد کار دارم. خب پسون میایم هر کار که داشتین میگم. چشم.
ای بابا رفت.
خب تا ازان شبم که دیگه چیزی نمانده،
مام که آماده و تیار هستم. برم در اتاق بابت جانم ببینم که آمادگیش گرفته یا نی. اگه بابت جان مرا به این حال ببینه که اتحاجر آماده تیار هستم، خودم که چقدر خوش شده. الو بابت جان، صدقیت سبو بابت جان، اجازه است که من بیایم داخل؟
بیا داخل.